شرکت سبزین درب، تولید کننده دربهای داخلی آپارتمان، از روز نخست کیفیت ممتاز و پایبندی به استانداردهای جهانی مسیر ما است. ترکیب مواد اولیه درجه یک، تجهیزات پیشرفته و طراحی خلاقانه ما را قادر ساخته محصولاتی ارائه کنیم که همتراز نام‌های تجاری برتر جهان باشند. سبزین درب، برای نیاز امروز و آبادانی فردای ایران.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی برمازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
به ساعت 10:30 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی رهنمون باشید.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیعی با جامعه داشته.
در تمام جهان آثارشون از کجا
در جایی استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عمل کرده نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان خوب و بینندگان خوب برنامه رهنمون رادیو فرهنگ، سلام، خوش آمدید. چه هفته خوبی و چه مناسبت بسیار جذابی در پایان این هفته داریم و این بسیار لذت بخشه و بسیار شیرینه. در میان همه مشکلاتی که پیرامونون هست، این اتفاقهای خوب هم برای ما میتونه زندگی رو متفاوت کنه. بله دیگه، به هفته زن میرسیم و 7 روز میلاد با سعادت بانوی عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها، و فرصت خوبیه برای ما آقایون که بریم سراغ این که تکریم کنیم همسرانمون رو، خواهرانمون رو، مادرانمون رو، مادر خانوم ها رو، خواهر خانوم ها رو، بالاخره دختر خانوم ها رو، همه خانوم هایی که در پیرامون ما هستند و ما به یمن وجود اونهاست که باعث میشه آرامش پیدا بکنیم و حالمون خوب بشه. این فرصت رو به هر شکلش که میتونیم از دست ندیم. بفرمایید. کی بگیریم، این که چی بگیریم مهم نیست، نه که مهم نیست، برای خانم هم حتما مهمه، اما این که اونی که میگیریم رو چجوری تقدیم بکنیم به نظر میرسه که مهمتر باشه. به هر حال امیدوارم که لحظه هاتون همیشه خوب و شاد باشه. اگر مادرتون و مادر خانومتون در قید حیات هستن، سایه‌شون مستدام باشه. به هر حال اینها لذت های زندگیه و امیدوارم این لذت ها براتون پایدار باشه. برنامه امروزم بی ربط به موضوع زنان نیست، در این حال هم به موضوع مردان هم مربوطه. شبکه فرهنگ شبکه زندگی، قراره که ما با زندگی و آنچه که در زندگی، فرهنگ مرتبط با مسائل زندگی، هر آنچه که در زندگی باش سر و کار داریم و روی کردهای فرهنگی و هنری داره بیشتر ارتباط برقرار بکنیم و زندگیمون یه رنگ دیگه ای پیدا بکنه با رادیو فرهنگ و با حضور شما شنوندگان خوب و صمیمی و همراه این شبکه. این برنامه رهنمون که از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه به لطف همکاران کاربلدم در مجموعه ایران صدا، هم به شکل صوتی قابل دریافته هم به شکل تصویری. اگه مایل هستید این برنامه رو دریافت کنید و مشاهده کنید علاوه بر این که بشنوید، کافیه برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید. از قضا در برنامه کاربردی ایران صدا ظرفیت‌های تازه‌تری برای شما در رادیو فرهنگ پیش‌بینی شده که میتونید به اون ظرفیت‌های جدید هم دسترسی پیدا بکنید. این برنامه تصویری قابل مشاهده است، پس میتونید من و مهمانانم که امروز اتفاقا دو مهمان حضوری در استودیوی برنامه در خدمتشون هستیم مشاهده بفرمایید و سامانه پیامک 3558 هم برای شماست. در فضای ایران صدا تسهیلاتی فراهم شده برای شما، فرصت‌های فراهم شده که ما نظرهای شما رو سریع‌تر و بهتر دریافت کنیم. همونجا میتونید نظر بدید و نکته هاتون رو به ما برسونید. اینها فرصت‌های تازه ایست که در رادیو فرهنگ شبکه زندگی دریافت میکنید. اما موضوع برنامه، خیلی سریع موضوع برنامه رو اشاره میکنم، با فاصله کوتاه موسیقایی میایم و با گفتگو میکنم با مهمانان ارجمندی که در استودیو در خدمتشون هستم. فرهنگ، خانواده، مهریه، بازخوانی یک تصمیم تازه. بسیار خب، سه کلید واژه من در ابتدا عرض کردم: فرهنگ، خانواده، مهریه. فکر میکنم بین اینها یکی از این کلید واژه ها برای شما بیشتر پررنگ تر شد. شاید تجربه های پیرامونی یا زیستتون ممکنه باعث این شده باشه که نسبت به یک کلمه بیشتر حساس شده باشید. این موضوع رو با دو کارشناس حضوری در برنامه امروز رهنمون به گفتگو می نشینیم و بیشتر در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی صحبت میکنیم. عدالت جنسیتی رو ما هم اون سمت شیشه استودیو داریم، هم این سمت شیشه استودیو، یعنی اونجا جناب آقای رحمانی تهیه کنندند و سرکار خانم غفاری سردبیر برنامه هستند. عدالت رعایت شده. این سمت هم ما در خدمت کارشناسان برنامه هستیم. جناب آقای بذارید اول خانم رو مطرح کنم، موافقید؟ بسیار خوب. سرکار خانم سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، و همچنین در خدمت جناب دکتر کیوان ساعدی، پژوهشگر که ایشون دکترای علوم سیاسی هستند و با گرایش مسائل ایران در خدمتشون هستیم. قراره در مورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و مسائل پیرامون اون صحبت بکنیم. فکر میکنم دو بزرگواری که الان در استودیو حضور دارند میتونن برای ما از جنبه‌های مختلف صحبت بکنن و ما هم بهره مند شیم. خیلی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خانم خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. انشاءالله که بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم و بسیار کاربردی برای مردم عزیزمون. یه سلام ویژه هم عرض کنم به مخاطبین برنامه رادیو فرهنگ و شنوندگان عزیزمون.
سپاسگزارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم، پیشاپیش تبریک میگم روز زن رو و همچنین گرامی می‌داریم روز دانشجو رو که ما تو این هفته روز دانشجو رو از روز گذشته داشتیم. امیدواریم که گفتگوی خوبی داشته باشیم برای شنوندگان محترم.
خانم مقدسی، چقدر این موضوع پرونده‌هاش و مسئله‌هاش جدیه و فکر می‌کنید اولین سوال شاید این باشه که این مسئله آیا برای آقایون مهمه، برای خانم‌ها مهمه، یا برای هر دو، و یا بهتر بگم برای یک نظام و ساختاری به نام خانواده؟
ببینید این موضوع دقیقا یک موضوع همه جانبه و از بُعد خانوادگی ما باید نگاهش کنیم. به هیچ عنوان نگاه جنسیتی، خدای نکرده، چه از طرف آقایون چه از طرف خانوم ها، باعث میشه که اون بنیان خانواده آسیب ببینه و متلاشی بشه. مجلس محترم با توجه به این مصوبه ای که حالا تصویب کردن، در 3 تا 4 سال اخیر داشتن روش کار میکردن، دنبال این بودن، هدف اصلیشون این بود که حبس زدایی کنن. یعنی آقایونی که بابت مهریه در زندان میافتن این اتفاق نیفته و باعث کاهش آمار زندانیان باشه. آمار زندانیان بین 2,000 تا 3,000 نفر در خصوص مهریه تخمین زده میشه، چیزی که حالا در رسانه اعلام میشه.
بله.
و به صورت کلی اگر بخوایم نگاه کنیم، مطالبه مهریه حدود 10% 10% کمتر باعث میشه که به حبس بیفتن. یعنی 90% از آقایون با اعصار، یعنی با دادخواست اعصار، مؤثر شناخته میشن و به زندان نمیافتن. رویهش هم که حالا چیزی که توی قوه قضاییه داره انجام میشه، طرف از حساب بانکیش و در حقیقت از داراییاش اعلام میکنه به دادگاه. دادگاه یک جلسه میذاره، میگه شما مؤثر هستی، مثلا سالی 1 سکه پرداخت کن یا 2 سالی 1 سکه پرداخت کن. و ما با این تا اینجای کار ما با مجلس موافق هستیم، اینکه بیان حبس زدایی بکنن و آمار زندانیان رو کاهش بدن، به این خاطر که به هیچ عنوان شخصی که زندان میفته هیچ فایده ای نه برای خودش، نه برای خانومش، نه برای خانوادش نخواهد داشت. و در این خصوص ما همجهت و همراستای مجلس هستیم. اما منتهای مراتب این هستش که باید بر یک گام برگردیم عقب، ببینیم اون خانومی که این آقا رو میره حکم جلبش رو میگیره طبق ماده محکومیت های مالی، به چه دلیله و به چه عنوان میره اون حکم جلب رو اجرایی میکنه، و آیا این پشتش چیزی هستش که فقط تونسته به این مهریه مستمسک بشه یا خیر. ببینید همونطور که میدونید توی فرهنگ ما متاسفانه این اشتباه وجود داره که میان مهریه های سنگین رو میذارن، که بنده به عنوان یک حقوقی کاملا مخالف این رویه هستم و کاملا این مهریه سنگین رو آسیبزا میدونم. اما باید دوباره برمیگردیم. من همه چیز رو دوست دارم با علت توی این برنامه عرض کنم. وقتی ما میگیم مهریه سنگین، وقتی که ما میگیم حکم جلب مرد، اینا از همه از کجا ناشی میشه؟ علت اصلیش یک چیزه: عدم حمایت کامل قانونگذار از زن، چه در زمان طلاق و چه بعد از طلاق. یعنی ما خانومی که میبینیم میاد حکم جلب دستشه، با گریه و زاری دنبال این ور اون وره که دنبال آقاش بیفته، میگیم حرفت چیه؟ میگه فلان مسئله من در قانون حل نشده.
بله.
مثلا اشتغالش رو آقا ممانعت کرده، مثلا تحصیلش رو ممانعت کرده. من یه مورد ورزشکار، شما که رسانه هستید میدونید.
بله.
یک ورزشکار، یک المپیادی خانوم. بله. هر دو تو این سالهای اخیر اتفاق افتاده، همسر ممانعت کرده از خروج کشورش و خانوم مستعجل مونده، میگه خدای چیکار کنم، من فقط برم این مهریه رو بذارم، بلکه همون بیاد پای میز مذاکره. یعنی همیشه خانوم ها توی بحث مهریه دنبال اینن که آقا رو راضی کنن، چون قانون پشتشون نیست، در خیلی از جاها میخواد آقا رو راضی کنه بگه من مهریه‌مو گذاشتم اجرا، ببین فقط من در حقیقت مهره مهریه رو دارم، پناهم مهریه‌مه، پناهگاه من توی قانون مهریه‌مه، بیا و میز مذاکره من از این مهریه‌ام میگذرم، فلان کار رو برای من انجام بده، مثلا اجازه بده من برم المپیاد در خارج از کشور این کارو انجام بدم و برگردم. حالا شما بدون شمای قانونگذار، شمای مجلس که باید همه جانبه به این مسائل خانواده ورود کنی و به هیچ عنوان یکی از اون مهره‌ها که مهریه است رو بدون دست دادن تو سایر مسائل دست نزنی. شما ببینید، شما یک خونه مثلا خونه‌های لگویی دیدید که اگر یکیشو بردارید همش آسیب می‌بینه، تو مجلس هم همینطور، باید وقتی داره ورود می‌کنه و حبس صدای می‌کنه، تاکید می‌کنم واقعا بینندگان عزیز، ما هیچ وقت موافق حبس نبودیم، عرض کردم عرایزم و اوایل صحبتم که حبس هیچ فایده‌ای برای جامعه نداره، حتی یه هزینه هم به دوش دولت میذاره، چه هزینه‌های سنگینی، به هیچ عنوان موافق حبس نیستیم. اما قبل از اینکه ورود کنیم توی این بحث، باید یک مسئله که حالا به نظر من میرسه فرهنگمون رو درست کنیم، اینکه ما وقتی داریم مهریه سنگین میذاریم به چه علته، علتش رو ردیابی کنیم، علتش این استش که ما پناه قانونی نداریم. خب به جای اون قانونگذار باید بیاد یک سری شروط ضمن عقد خوب بگنجونه، در کنارش حبس زدایی رو هم انجام بده که فرهنگ ما خود به خود با این قانون صحیح میشه، چون طرف میبینه که خب با توجه به اینکه مهریه حبس زدایی شده، من که فردا روز نمیتونم حکم جلب همسرمو بگیرم، سقفش البته منظورم ضمانت اجرایش هست که سقف زدایی شده، اگر شما همین الان باز میتونی 100 تا سکه رو بذاری حتی اگر این قانون تصویب بشه، ولی ضمانت اجرای حبسش تا 14 سکه. خب وقتی خانواده ها کم کم میشینن کنار هم دیگه میبینن که این تبدیل به فرهنگ میشه، میبینن مهریه سنگین به درد ما نمیخوره، برگردیم به اصل دینمون، دینمون هم دقیقا همین رو میگه، میگه با توجه به توانایی مرد و مهریه کم، اوکی ما مهریه کم رو میذاریم چون خیالمون راحتی که قانونگذار شروط ضمن عقد خوب برای ما گذاشته. اینجوری اگر همه چیز کنار هم پیش بره، گام به گام پیش بره، هیچ موقع این مصوبه باعث چالش و نگرانی در بین خانواده ها نمیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار مقدسی. جناب آقای ساعدی بزرگوار، با توجه به اینکه شما حوزه تخصصیتون مسائل ایران هست، خب به هر حال اشاره‌ای که سرکار خانم مقدسی کردند، موضوع خانواده است، صرف نظر از اینکه خانم یا آقا، این چالش یک چالشی است که برای جامعه در سطح کلان خودنمایی میکنه، از جمله باز تأکیدی که سرکار خانم مقدسی کردند، فرمودن که حبس زدایی اون ریشه اصلیه و عوارضی که حبس میتونه داشته باشه هم برای فرد هم برای کشور و هزینه های جانبی که داره، و فقط اون فرد نیست که به حبس میره، یعنی پدر مادر او، بستگانش و افراد مختلف، فرزندانش درگیر میشن. خب موضوع به نوعی میخوام عرض بکنم مسئله ازدواج و نظام خانواده هست در جامعه. آیا چه زمانی که ما 110 سکه رو مبنا قرار دادیم، چه الان که 14 سکه رو مبنا قرار دادیم، آیا این میتونه مسئله ما رو حل کنه یا نه، و پیشنهاد شما چیه؟
ببینید، چون بالاخره در یک نهاد قانونگذاری به این موضوع پرداخته شده، بله، و مربوط به حکمرانی میشه و از این جهت در واقع حائز اهمیت هست، اینه که باید قانون یک شمولیتی داشته باشه و بتونه در مورد فرهنگ ها و اقوام مختلف در جاهای مختلف جغرافیای ایران بتونه در واقع کارساز باشه. صحیح. در حالی که شما میبینید برای توجیه این کار، اون رقم 2000 الی 3000 زندانی که خانم اشاره کردن رو اومدن گفتن 25000 تاست. خب رقم درستی نبود و توجیه خوبی هم نبود، ضمن اینکه اصل موضوع که ما بخوایم کاهش زندانیان رو داشته باشیم، خب همه هر عقل سلیمی استقبال میکنه و کاملا چیز خوبیه، هزینه ها رو کم میکنه، هزینه ها و آسیب های اجتماعی، فرهنگی و مالی رو کم میکنه برای کل جامعه، برای حاکمیت. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید، از چند جهت این موضوع قابل بررسی هست. یکی این که شما حالا رشته ما علوم سیاسی و مربوط به علم قدرت و اینها میشه، بله، اما خب اینجا هم یک قدرتی وجود داره، این در واقع مهریه یک قدرت انضباطی هستش که در اختیار زن هست و بتونه یک ضمانتی برای زندگیش داشته باشه. هر چند وقتی زندگی به یک تلخی برسه که نتونه ادامه پیدا بکنه، تعداد مهریه، تعداد سکه ها و میزان مهریه شاید نتونه خیلی کمک بکنه. اما وقتی ما میایم این قدرت انضباطی رو حذف میکنیم و براش جایگزین نمیذاریم، اینجا طبیعتاً شاهد خشونت پنهان میشیم و افزایش در واقع روند فرسایشی رو در جامعه ممکنه شاهد باشیم و این آثار و تبعات خوبی رو نداره. ما میایم یک قاعده قدیمی رو از بین میبریم، قاعده جدید تثبیت نمیشه و سبب سردرگمی خانواده ها میشه، سبب اضطراب در تصمیم گیری میشه و ممکنه یک سری نشانه هایی از آنومی رو ما ببینیم. یعنی همین بالا رفتن شروط عجیب در عقدنامه. خب ما میام میگیم که سکه ها نمیدونم 14 تا کیفریه و فلان، اگر فردا مردم اومدن مثلا یک شروط دیگری اومدن دلار گذاشتن، اومدن ارقام زمین و خونه و مثلا چیزای اینجوری رو بذارن، اینو میخوایم چیکار بکنیم؟ یک بدبینی شدید قبل از ازدواج رو داره ایجاد میکنه. الان توی این روزها شما خیلی از کسانی که دختر دارن، من خودم دختر ندارم، من پسر دارم که دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم و چون باید کارشناسی به این موضوع پرداخته بشه، باید در واقع نجنس سیاتی، بله همونطور که اشاره فرمودن، ببینید خیلی از خانواده هایی که دختر دارن الان نگران شدن. میگه خب ما بالاخره یه تضمینی بود، یه جوری میتونستیم یه کنترلی بکنیم، الان با این وضعیت چجوری میشه؟
واقعا تضمین بود؟
مهریه واقعا تضمین نبود، فقط باعث میشد که آقا، نه تضمین خوشبختی بود، تاکید میکنم مجددا. بله.
بخواهم میکنم آقای سایدی بزرگوار.
نه خواهش میکنم.
این نکته ای که فرمودید.
نه قطعا همونطور که اشاره کردم
گلوگاه‌های مهمه. یعنی تصور ذهنی جامعه اینه که این تضمینه. آیا تضمین شد؟
ببینید مهریه سنگین غلطه. حقوقدان ها اینو میدونن، همه مردمی هم که به هر حال دارن این کار رو هم انجام میدن هم میدونه، یعنی طرف میدونه که داره الان 100 تا 200 تا مهریه سنگی میذاره غلطه. اما میگه من چیکار کنم؟ من دارم وارد یک قراردادی میشم که یک سری از محدودیت ها برای من ایجاد میکنه و خروج از اون قرارداد هم به شدت سخته. من یه مثال از خروج از قرارداد بزنم دیگه بحث رو منتقل
کنم.
ببینید ما یک سری موارد عسر و حرج تو قانونمون داریم برای
عسر و حرج، چون میخوام یه سوال جداگانه از شما بپرسم، چون برام مهمه. این یکی از اون مسائلیه که به نظرم
بگم پایان کارین گفتم
همه نه هستیم خدمتتون، چون میون کلام آقای سایدی بود، خواستم از شما بپرسم با توجه به پرونده هایی که دارید و شناختی که در حوزه قانونی دارید، آیا واقعا این تضمین هست یا نه؟ و دغدغه خانم دختر ببینید خانم. احساس آرامش میکنم با وجودش.
بله ببینید یک نوع تضمین غیر رسمیه. درست. همونطور که اشاره کردم میزان مهریه در مورد اینکه جلوی طلاق رو بگیره، نه همچین چیزی نیست، همچین کار کردی نداره واقعا. وقتی ببینن تفاهمی ندارن، زندگیشون خیلی تلخ میشه، بالاخره جدا میشن. اما ببینید اینجا یک در واقع یک اصطلاحی داریم در جامعه شناسی، اونم جابجایی ریسک هست.
بله.
که ما ریسک رو داریم از مرد کم میکنیم به زن منتقل میکنیم و اونجا افزایش پیدا میکنه اون حس ناامنی که برای آیندهش هست. اون وقت پیامدهایی که جابجایی ریسک داره چیا هستش؟ اینه که یک اضطراب مزمنی رو افزایش میده، کنش‌های جبرانی به دنبال خودش داره، ممکنه چند وقت دیگه دوباره یک کمپین هایی را بیفته که بگن آقا این قانون مشکلات داشته، شما بیاید این رو اصلاح بکنید. این باز بی ثباتی میاره به لحاظ قانونگذاری. یک تبعات طبقاتی داره. این تبعات طبقاتی رو اون کسانی که تو طبقات بالاتر هستن میتونن مثلا با گرفتن وکیل جذب بکنن و جلوی این آثار رو بگیرن، اما تو طبقات پایین تر که نمیتونن هزینه وکیل پرداخت بکنن، اونجا به صورت مستقیم بهشون تحمیل میشه و در نتیجه این وضعیت اون در واقع تبعات طبقاتی که اشاره کردیم سبب میشه که نابرابری تشدید پیدا بکنه در جامعه. و یه موضوع دیگه هم میتونه، چون میدونید اینجا میاد میگه همه اینا حقوقی بشه، خب یک افزایش پرونده ها هم در سیستم قضایی طبیعتاً به دنبال خواهد داشت و یک تورم دادخواسته ها و اینها رو، و در حالی که همین الانش هم ما کلی از تعداد پرونده هایی که در دستگاه قضایی داریم، خب آمار یک آمار خیلی بالا و وحشتناکی هستش. و به صورت کلی وقتی یک ریسکی مهار نشه به شکل بدتر و شدیدتری برمیگرده. ما نگران یک همچین پیامدهایی هستیم.
برداشتم از فرمایش شما درسته جناب آقای ساعدی، که شما میفهمید مسئله درسته، پاسخ به مسئله نادرسته.
بله ببینید بسیار. مسئله باید حل بشه. بله. اینجا صورت مسئله داره پاک میشه.
بسیار خیلی متشکرم. شما رهنمون رادیو فرهنگو میشنوید. سامانه پیامک 3558 برای شماست که در بحث مشارکت کنید. رادیو فرهنگ، فرهنگ، خانواده، مهریه، بازخوانی یک تصمیم تازه. با حضور سکا خانم سمیرا مقدسی، وکیل پایه که دادگستری و مشاور حقوقی، جناب آقای دکتر کیوان ساعدی، پژوهشگر دکتر علوم سیاسی در مسائل ایران، و با حضور ویژه شما شنونده کنند. شبکه فرهنگ شبکه زندگیه و ما موضوع برنامه رهنمون رو هم موضوعات مرتبط با مسائل زندگیمون اختصاص دادیم. فرهنگ، خانواده، مهریه، بازخوانی یک مسابقه. حتما خانوم ها بیشتر مایلند که پیامک بدن، ما هم استقبال میکنیم، پیامک هاشون رو تحلیل و بررسی خواهیم کرد. آقایون هم اگر نظری دارند حتما بفرمایند، اونها هم مورد توجه قرار میگیره. اجازه بدید از خانوم مقدسی به عنوان وکیل پاییه که دادگستری بپرسم. خانوم مقدسی، حداقل شما بیشتر از ما در این جمع به نظرم با پرونده های متعدد مواجه هستید، شیوهش رو هم شاید شما، شاید که نه، حتما شما دیدید و بیشتر از ما دیدید. خیلی راحت بعض از آقایون اعصار میگیرن و میرن میگن آقا ما مفلسیم و پولی نداریم و هرچه داریم نمیدونم بدهی و قسطه و اصلا کی گفت ما حقوق برامون میمونه و صرف هیچ، اصلا هیچی نداریم. بعد بر این اساس حتی شواهدی هم میاد پاش وسط و یه دو نفر از رفقا شهادت میدن و حالا مسئله که شما به نظرم باش مواجهین. خب اینها باعث این میشه که جریان پرونده ها به یک سمت و سوی دیگه بره. واقعا برای این مسئله در مصوبه اخیر هیچ کاری صورت گرفته؟
دقیقا من فرمایشات شما رو اولا تایید میکنم. ثانیا میخوام بگم همین الان هم با توجه به اینکه 10% کمتر فقط مشمول حفظ میشن و مابقی با اعصار و قسط بندی کارشون پیش میره، آقایون اصلا دغدغه اول و اولویت مجلس نباید این طرح می بود. درست حفظ صدای خوبه و در حقیقت ما هم موافقش هستیم، اما اولویت اصلیش نباید این می بود. خیلی از مسائل دیگه هست، حالا چه تو بعد خانواده، چه تو مسائل فرهنگی اجتماعی سیاسی که باید توی اونها ورود بکنه. الان این طرحی که داره انجام میشه اولا جز اولویتاش نیست، ثانیا به صورت خیلی فوق‌العاده و به صورت تو علنی میگن به صورت عادی طرح اومده تصویب شده ولی کاملا به صورت فوق‌العاده داره تصویب میشه، چون ما طرحهای در خصوص زنان داریم که 10 سال روی میز مجلسه و مونده، مثلا منع خشونت علیه زنان.
خوش ما از مجلس نمیدونم حتی